خب سپاسگزارم که تا این لحظه همراه هم دل ما بودید در بخش نخست برنامه‌های شبکه رادیویی تهران. در ادامه همراهیتون دعوت میکنم شنونده دیگر برنامه، در واقع آخرین برنامه در این بخش باشید، به عنوان انعکاس.
گفتن بچه های انقلاب یک شاهکار سیاسی در میراث
جمهوری اسلامی، واقعا دو تا جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی در خیابان
گفتن سوسیالیستی رفت یا فقه اسلامی نداریم گشته.
ما به گفتمان انقلاب مدیونیم، اما این گفتمان
ما قبل از هر چیز باید بدونیم که جامعه ایران از چی هست.
انعکاس به نام خدا. سلام و وقت بخیر دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و نوسانی. انعکاس امروز قصد داره که تمرکز کنه بر سیاست گذاری در مسائل زنان، اینکه بر چه مبنایی سیاست گذاری میشه و آیا سیاست گذاری ها با مبانی ما سازگاری داره یا خیر. دعوت میکنم که بخشی از گفتگوی سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار، معاون سابق زنان ریاست جمهوری، و سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی، معاون فعلی زنان ریاست جمهوری رو در این خصوص بشنویم.
در مورد این که حالا دولت ها مثلا ما مسئولیت داشتیم، بله ما دورانی که مسئولیت داشتیم، من در دوره اصلاحات که مسئولیت داشتم،
سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار،
دست حکومت الان کل ارکان حکومت، یعنی قوه قضاییه، دولت، یعنی قوه مجریه و قوه مقننه، همه از یک طیف فکری هستند. طیف دیگه وجود نداره، یعنی هیچ بهانه‌ای وجود نداره. اون تو دوره دولت اصلاحات اینطوری نبود. قوه قضاییه و حتی در یه دوره قوه، فقط در یه دوره خیلی کوتاهی، قوه مقننه مجلس همسویه کامل داشت. دولت کنونی برای همین هیچ بهانه‌ای نداره الا اینکه همین بحث پشتوانه مردمیه و اینکه مردم وقتی که نیومدن و مشارکت نکنن توی فرایند سیاسی، وقتی مشارکت نتونن مشارکت کنن، دلشون میخواد، مردم ما خیلی شریفن، همین جوانان دلشون میخواد دنبال راه حلن، همین جوانان وقتی دیدن، همین مردم وقتی دیدن یه عده‌ای دارن بهره برداری میکنن، دشمنای ایران دارن میان وسط، وقتی دیدن خشونت داره میاد وسط، عقب کشیدن مردم با اینکه واقعا دردمند بودن، با اینکه معترضن، ولی فهمیدن کجا، و اینو رهبرم اشاره کردن، گفتن مردم واقعا از خودشون هم شرافت نشون دادن، هم یک نگاه حکیمانه نسبت به مسائل اجتماعی، خیلی مهمه. ولی ما جامعه رو نمیبینیم، یعنی اصلا نمیبینیم چه اتفاقاتی افتاده. چرا؟ برای اینکه خب ممکنه خودشونو وامدار مردم هم ندونن دیگه، میگن که حالا اینا که ما رأی ندادن، ما کار خودمونو بکنیم، کار خودمونو به هر شکلی هست پیش ببریم.
حقیقتش دیدم که وارد بعضی از این مسائل که بشیم که داریم از اون سیاست‌ها فاصله میگیریم، بحثمون بیشتر سیاست گذاری ها بود، ولی حالا بالاخره احتمالا شما دیگه مدیریت میفهمن که
باید سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی،
بحثو خیلی حرف داریم. چون من به عنوان یه شخص حقیقی اومدم، ولی به عنوان شخص حقوق باشه خیلی خیلی حرف دارم و خیلی مطلب دارم و این زمان شما خیلی کوتاهه. اولا مطلبی که مطرح فرمودن در بحث قبلی در مورد این که بعضی از این موارد پاک شده از سایت، این رو البته چند بارم پیام دادیم، نه چند بارم سایت و لابد
نمیتونم همه رو دیدیم،
حالا اجازه بده من گوش کردم
بفهم.
عرض کنم چند بارم رو پیام دادیم خدمت ایشون. ببینید ما سایت رو، سایت جدیدی رو داریم بالا میاریم. اون سایت هیچ پشتیبانی نداشت، هیچ امنیتی نداشت. سایت جدیدی رو بالا آوردیم و انشالله به چند زبان خیلی سایت قوی انشالله خواهد بود. در هفته های آینده چند زبانش هم بالا میاد. و در این سایت ما اومدیم کلیات برنامه معاونت زنان رو آوردیم و در آرشیو طبیعتاً باید دولت های گذشته رو داشته باشیم، یعنی فعالیت های دولت های گذشته.
خب ببینید یه بحث اینه که خب این مشکلات از کجاست. بله ما میدونیم دشمنی های بی حد و حصر استکبار جهانی غرب هرچی با ایران، خب راه تعامل هم بوده دیگه تو این سالها، مسیر تعامل هم رفتیم، بله. بعد اونام به هم زدن، یه رئیس جمهور بیخردی اومد تو آمریکا، همه این تعاملات به هم زد، برجام به هم زد، ولی باز دوباره راه تعامل باز شد و مردم انتظار داشتن این راه تعاملات باعث بشه که مناسبات اقتصادی ثبات پیدا کنه. بله، ما قبول داریم امنیت رو باید حفظ کنیم، باید بتونیم بالاخره تو منطقه قدرت مانور داشته باشیم. هیچ کسی مخالف اقتدار نظامی ایران نیست، ولی اقتدار انقلاب اسلامی ایران به مردمی بودنش بوده، به فرهنگ مردمش و باورهای مردمش. موضوعات خیلی مهم تو این زمینه بحث اصلاح قانونه، خلاهای قانونی ما داشتیم. خب اصلاحات زیادی هم تو قوانین انجام شده، یعنی اینطور نیست که کار نشده باشه. منتها میگم ای کاش با یه دکمه دیلیت همه اینا پاک نشه، از روی بمونه روی واقعا اطلاعات بمونه روی برای حق مردم دیگه. اینا اسناد دولت، اینا مدارکیه که روش پاش بودجه داده شده، هزینه داده شده و خب ما سعی کردیم پاسخگو باشیم، در اختیار قرار بدیم و مردم حق دارن بدونن. یکی از بحثا لوایحه، بالاخره مردم انتظار دارن که اون جاهایی که قوانین خلأ داره و مطالبه دارن، زنان از بخشی از این قوانین هنوز احساس تبعیض دارن. حاکمیت هم همین نظر رو داره. مقام معظم رهبری توی دیدار اولی که با دولت 12 داشتند به همین موضوع توی اون جلسه اشاره کردند. ما نیاز به یه سری قوانین داریم در ارتباط با بحث خشونت. اتفاقا تو همین دیدارشون هم که اخیراً با خانم ها داشتن، باز یک جمله در ارتباط با همین بحث خشونت دارن و این تصریح میگن که به صراحت که باید برای این موضوع فکری داشته باشید. حتما نیاز به یه قانون داریم، قانون قوی در موضوع خشونت، و خوشبختانه سالها روی موضوع کار شد و مخصوصا در دولت 11 و 12 یه لایحه‌ای تحت عنوان حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در خشونت با امضای مشترک رئیس قوه قضاییه وقت جناب آقای رئیسی و آقای روحانی رئیس جمهور وقت رفت برای مجلس، یعنی رئیس جمهور فعلی تایید کرده این لایحه رو. خب این لایحه رفت، کار دولت همینه که لایحه بده و بعد پیگیری کنه، با دولت تعامل کنه، متاسفانه با مجلس تعامل کنه. متاسفانه مجلس مدت زیادی این لایحه رو نگه داشت، حتی اعلام وصول نمی کرد تا یه مدتی، تا بعد که بالاخره اعلام وصول شد و تقریبا الان نزدیک 2 لایحه تو مجلس. اخیرا شنیدم کمیسیون اجتماعی لایحه رو با برخی تغییرات اصلاحات بالاخره تصویب کردن. این بحث بسیار مهمیه از نظر اینکه هم خشونت رو در بعد خانوادگی میبینه، هم خشونت اجتماعی رو میبینه. در کنار این ما لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند رو در دولت تصویب کردیم، فرستادیم و رفت برای مجلس، منتها هیچ خبری نشد. در کنار این یک لایحه‌ای برای اصلاح قوانین مربوط به بحث حضانت مادر و بانک و حق افتتاح حساب و برداشت از حساب فرستادیم که خوشبختانه من متوجه شدم همون موقع بعدش بانک مرکزی اصلاحیه داده و یه تغییرات داده، ولی هنوز اون لایحه و همینطور لایحه‌ای که روش کار می‌کردیم، خیلی هاش تو دولته، خیلی هاش رفته قوه قضاییه و اینا مطالبات اینا یه کارای خیلی اولیه است. چرا اینا باید معطل بمونه؟ چرا اینا نباید پیگیری بشه؟ چرا 2 باید در مجلس متوقف بمونه؟
یه حرکتی که خب شاید قشنگ نبود که در دولت گذشته انجام شد، که همه آثار و کارهایی که دولت‌های قبل 9 و 10 قبل کرده بودن پاک شد. به طور کامل از سایت همه آثار قبل پاک شد و فقط آثار دولت 11 و 12 بود. ما این چنین کاری رو نخواهیم کرد و قطعاً آثار دولت‌های 11، 12، 10، 9 و همه اینها رو خواهیم بود. ولی به دلیل پاک شدن اون سایت‌ها هیچ چیزی نمونده، حتی اینا رو ذخیره نکردن. یعنی ما در معاونت هیچ ذخیره‌ای از سال‌های قبل از 11 نداریم، قبل از دولت 11. بعد بگردیم این برام پیدا کنیم، بریم فایل‌هاشو بگیریم یا حتی بیام عکس بگیریم و اینها رو به صورت PDF در بیاریم بتونیم بذاریم. طبیعتاً اگر ما بخوام در آرشیو دولت‌های قبل رو بذاریم، همه رو باید بذاریم. نمیشه یک دولت رو بذاریم. لذا کلیات رو الان گذاشتیم، کلیاتی که مربوط به مسائل معاونت هست و اگر قرار باشه آرشیو بذاریم انشاءالله بتونیم همه رو تکمیل کنیم و اونها رو هم قرار خواهیم داد. برای چندمین بار ما گفتیم که همه دولت ها رو با هم میذاریم و حتما. اصلا آرشیو تاریخچه است، سابقه است و ما نیاز داریم به این که بدونیم قبلا چی شده و کارهای تکراری نشه، کارها تکمیل بشه، آسیب ها رو بشناسیم، راه رفته رو ببینیم. اینکه میگن گذشته چراغ راه آینده است، باید به صورت جدی توی این مسئله ما و خود آقای رئیس جمهورم تاکید به این مسئله دارن که باید سابقه حفظ بشه. منتها اینو بازم چند بار گفتیم، بازم تکرار میکنیم که انشالله همه سوابق از همه دولت‌ها تا جایی که میتونیم داشته باشیم آرشیو رو تکمیل خواهیم کرد. مطلب دیگه ای که ذکر شد، ببینید اولا حالا اینکه ذکر بشه ما نماینده نداشتیم، من خیلی نمیپسندم، بالاخره از اون طیف هم در انتخابات بودن، حالا اگر رأی کمی آوردن نشون دهنده این نیستش که نماینده نداشتن. یا بعضی از برخوردهایی که حالا آبان مشکلاتی پیش اومده، امسال مشکلاتی پیش اومده، به هر حال اگر انتظار این هست ما باید منصفانه در مورد همه مسائل قضاوت کنیم و اگر یه انتظاری و یه اعتقادی و یه رویکردی رو میپسندیم در مورد همه جریانات بپسندیم. اگر میخوام که در مسئله معذرت خواهی بشه، در آبان هم باید معذرت خواهی بشه، نه اینکه یه چیزی گفته بشه که مثلا من صبح جمعه خودم فهمیدم که دل مردم رو آتیش بزنه. باید اینها، یعنی اون چیزی که از دیگران انتظار داریم، حتما سعی کنیم از خودمون هم ببینیم آیا واقعا این انتظار برآورده شده یا نه. نمیشه که ما همیشه در موضع مطالبه گر و طلبکار باشیم، چه در رأس باشیم چه در رأس نباشیم. یه کسی یه شعر گفته بود که دیوانه شود محرم در ماه محرم. یکی دیگه شنید گفت در ماه سفر هم، ده ماه دیگر هم. نمیشه که همیشه ما در یک موضع باشیم، چه قدرت داشته باشیم چه قدرت نداشته باشیم، و همه رو فرافکنی کنیم و بگیم که به خاطر اینکه یک دست نبوده، به خاطر اینکه بابا اگر داریم میگیم که رأی کم بوده، خب یه زمانی که رأی زیاد بوده چرا از این رأی زیاد استفاده نشده؟ چرا خیلی از کارا زمین مونده؟ چرا خیلی از ترک فعل ها انجام شده؟ اتفاقا دقیقاً روی مسئله قانون لایحه کرامت و منع خشونت ما حرفمون همینه. 10 سال پیش حضرت آقا گفتن، اصلا با فرمان حضرت آقا این لایحه نوشته شد 10 سال پیش. چرا باید این 8 سال بمونه سال آخرین به مجلس داده بشه؟ خب خیلی حرفه، تازه سال آخر داده بشه. خیلی کارهای دیگه که اصلا داده نشده. برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، این جزء تکالیف، همونطور که فرمودن خانم دکتر، جزء تکالیف معاونت برای برنامه ششم هست که تهیه و اجرای این باز به مجلس داده نشده. ماهای آخر دولت قبل هی دائم رفت و برگشت کرده که بیان این تصویب مجلس رو شما حذف کنید، اونم گفتن نه ما حذف نمی‌کنیم. ما الان دادیم کارشو انجام دادیم، هنوز قبل از 1 سال ظرف 9 ماه دادیم به کمیسیون، اصلاحاتی خواستن، اصلاحاتش هم انجام دادیم، دوباره برگردوندیم کمیسیون که امیدوار هستیم زودتر به مجلس برسه. در مهندسی فرهنگی ترک فعل کامل منشور مشاوره وظیفه معاونت بوده، چرا انجام نشده؟ اینا ترک فعل هاست و خیلی ترک فعل های دیگه ای که حالا لوایح، بله اتفاقا این انتظار خوبی هست، اگرچه خوب کار کارشناسی و برنامه‌ریزی زمان میبره، ولی مگه چقدر عمر دولت؟ حالا داره آوار برداری میکنه ولی منتظر آوار برداری نمیمونه، سازندگی هم داره میکنه، یه طرف داره آوار برمیداره، طرف دیگه داره میسازه. لایحه هایی رو در دست داره دولت، لایحه توسعه اختیارات حاضر رو داریم، لایحه هویت رو داریم، لایحه اهدای جنین رو داریم و چند لایحه دیگه که داره کار میشه و انشاءالله به زودی میره کمیسیون و اون لایحه دیگه هم که رفته مجلس ما پیگیری داریم میکنیم که سریعتر به نتیجه برسه. بنابراین این قشنگ نیست که ما همیشه مطالبه گر باشیم، ما یکی هستیم، هممون در یک مسیر داریم حرکت میکنیم، یک دست هستیم، اصلا چیزا رو نداره، ما برای یک نظام داریم حرکت میکنیم، ما دشمنان مشترک داریم، بنابراین همه باید با هم همکاری کنیم، همه باید پشت هم باشیم و همه باید تلاش کنیم برای اینکه این قطار به خوبی به مقصد برسه. اگه کسی از این قطار پیاده نشه تا جایی که میشه، حالا کسی خودش خواست پیاده بشه، تلاش میکنیم پیاده نشه، ولی این نباشه که سنگ به این قطار زده بشه، این نباشه که مانع حرکت این قطار بشه، این نباشه که دائم ایراد بگیریم، نبیام کمک کنیم که سرعت این قطار بیشتر بشه. اصلا به سیاست گذاری رو که ما در پیش هستیم، یکی از اصلا بحثمون رو مسائل علمی تنظیم کرده بودیم که سیاست گذاری زنان چی هست. یه بخشش بحث‌های زنان هست و منافعی که به نفس زن برمیگرده و جایگاه زن برمیگرده که باید به صورت جدی بهش پرداخت. یه بخشی زنانی هستن که محروم هستن، آسیب‌هایی که باید نسبت به زنان برطرف بشه، نسبت به خانواده برطرف بشه. یه بخشی مسائلی هست که مرتبط با زنان در خانواده است. زن در خانواده نقش اساسی داره، نقش بنیادی داره، نقش محوری داره، نقش مدیریت داره، نقش تدبیر داره، چیز کمی نیست. اینکه حضرت آقا میفرمون که خانه‌داری به معنی خانه‌نشینی نیست، میخوان این خانه‌داری رو حفظ کنه زن، این مدیریت رو حفظ کنه زن، و فقط زن هست که میتونه این مدیریت رو به خوبی حفظ حفظ کنه، این بچه‌ها رو به خوبی تربیت کنه. اینو نگیریم، این مزیت نسبیه که خلقت بهش داده. ما میگیم اینو نگیریم و بیام تعریف دیگه‌ای رو داشته باشیم، بیام بگیم که اگر باز تعبیر حضرت آقا هست که مسئله تز و آنتی تزی که مطرح میکنن اینها و میخوان نوعی تقابل رو نشون بدن، ما این رو نداریم. ما مسئله زوجیت رو داریم، زوجیت مبتنی بر جذب و انجذاب، رقابت و تبدیل به رفاقت بشه تا بتونه کمال حاصل بشه. نگاه خلقت اینه که ما ازواج آفریدیم، این ازواج رو باید سعی کنیم هرچی بیشتر به هم نزدیک کنی، نباید با تقابل کاری بکنی که الان در قبل نهضت‌های مردان علیه زنان شروع شده، یا از این ور میفتیم یا از اون ور. نه، این تعادل رو باید بتونی حفظ کنی. مدیریت منزل مقدمه مدیریت و تدبیر مدن هست، این رو باید جدی بگیریم. چرا باید کار زن در جی دی پی دیده نشه و در تأثیری که داره در اقتصاد جامعه؟ اینو از مسائل مهمی هست که الان 30% ارزش جی دی پی ما به خاطر کار زنانه، ارزش افزوده ای که اینا در خونه دارن ایجاد میکنن. ببینید این در همه مجامع هم هست، درگیری مشابه این رو شما در مصر هم میبینید، در کشورهای دیگه عربی هم میبینید، در تونس هم میبینید که این تضاد و تزاحم بین کار منزل و کار اجتماع. ما باید اینا رو بتونیم مدیریت بکنیم. اون شاعر مصری خیلی قشنگ میگه، میگه الام مدرستون اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاغراق لیست نساؤکم حلن و جواهر خوف الضیاء تصان فی الاحقاق فتوسطوا فی الحالتین و انصفوا فالشر فی التقیید و الاطلاق. نه رها کنید، نه ببندید، نه محصور کنید، نه خیلی از حریم ها رو بشکنید. بیان این مادر رو قدرش رو بدونید. مادری چیزی کمی نیست. چرا میان لفظ مادر رو حذف میکنن؟ چه حرکتی رو داره غرب انجام میده برای اینکه جنسیت رو حذف کنه؟ برای که این مزیت مادر رو ازش بگیره. الام مدرستون، اون تعبیری که امام دارن نسبت به شهید بهشتی که یک ملت بود، مادر خودش مدرسه است، خودش یک مدرسه است. اگر این مادر رو خوب بتونی آماده کنی، خوب مهیا بکنی، یک ملت عریق و اصیل رو تربیت کردی. خب ببینید، یکی از چیزایی که در دولت قبل جز اشارهای انتخاباتی بود این بود که بیمه یا زنان خانه‌دار تامین میشه. چه شد؟ نه، متاسفانه این شعاری هست که همینجور ادامه داره، در خیلی از دولت‌ها بوده. خب به حمد الله این دولت تونست چه کار کنه؟ بیمه زنانی که روستایی هستن و دارای سه فرزند هستن رو فعال کرد. خب ظرف یک سال خورده ای همه دولت‌ها اومدن قول دادن بیمه زنان خانه‌دار. خب اینا این امید رو در زنان خانه‌دار زنده می‌کنه. اینکه فقط به خانم‌ها وعده بدیم و نبینن چیزی رو دنبال اون، باید مسئله بیمه رو، مسئله خانه‌های مولد رو که احساس مفید بودن بکنه. این خانم خونه‌دار احساس کنه کارش دیده میشه، احساس کنه میتونه تأثیرگذار در کشورش باشه. ما خیلی از موارد شاهد این هستیم که خانم‌ها مجبور هستن کار اجتماعیشون رو رها کنن به دلیل اینکه وظایف، هم وظایف هم علایقشون هست، یعنی هم حق هم تکلیف دیگه. مسئله تربیت فرزند، مسئله باروری که بین سن 20 تا 40 سال هست. چرا ما یه قوانینی نذاریم که این سنین رو به صورت شناور، به صورت منعطف قرار بدیم که هم بتونه به وظایفش و به علاقش برسه و هم بتونیم از نخبگیش، از تواناییش، از تخصصش، از مهارتش استفاده کنیم؟ این رو الان ما نظامواره‌ای که تصویب کردیم در ستاد ملی زن و خانواده به این مسئله میپردازه که ما بتونیم شرایط کاری رو برای خانم ها فراهم کنیم. یا کاری که داره تو خونه انجام میده، این وقتی برآورد میکنن صرفه های خارجی، اون چیزهایی که دیده نمیشه، صرفه هایی که از نظر اقتصادی زن خانه‌دار ایجاد میکنه، این باید در زنجیره ارزش دیده بشه، ازش قدردانی بشه. حالا باید یه بخش رو دولت برنامه‌ریزی بکنه، یه بخشی در خانه به گونه ای دیده بشه، حالا یارانه داده بشه از طرف دولت یا در خانه به گونه ای همسر بتونه این رو داشته باشه و حمایت بکنه. اینا چیزایی هستش که ما باید روش کار بکنیم و نیاز جامعه هست و باید واقعا، اگه اکثر زنان ما خانه‌دار هستن و این خانه‌داری شغل مقدسیه، اگرچه باید اینها در اجتماع هم فعال باشن. تعبیر حضرت آقا این هستش که تربیت فرزند، تربیت یکی نسل بی‌بدیله. این وظیفه‌ای هست برای زن که بی‌بدیله. حقیقتا اگر خیلی از مسئولیت‌ها رو خداوند از دوش زن برداشته، خیلی از مسئولیت‌ها رو به دوش مرد قرار داده که در اون تساوی غربی این مسئولیت‌ها باز به دوش زن میافته، در حالی که وظیفه مهمتری برای تربیت نسل داره، خب بیام در قبال اون ببینیم این ارزش رو، میتونیم برنامه رو فراهم کنیم که ضمن اینکه به برنامه همسری و مادری میپردازه بتونه برنامه‌های اجتماعیش رو، فعالیت‌های اجتماعیش رو، فعالیت‌های علمیش رو، فعالیت‌های تخصصیش رو ادامه بده و یک انسان چند جانبه بتونه تأمین بشه از نظر روحی و از نظر اقتصادی.
چسبن بعضی از سوالات هم در سالگرد دولت 13 یه مجموعه سوالاتی خانم‌های فعال در عرصه‌های سیاسی از خانم دکتر خزری کرده بودن که چرا واقعا برنامه‌های جاری دولت که برنامه‌های هم که گفتید برنامه‌های مشترکه بین همه دولت‌ها باید ادامه پیدا کنه، چرا متوقف شد و چرا این برنامه استمرار پیدا نکرد؟ من در ارتباط با همون بحث عدالت جنسیتی که 31 نمونهش همون عدالت جنسیتی که 31 برنامه در استان‌ها هیچ گزارشی ما ازش نمی‌شنویم. هیچ، چرا تو استان‌ها مصوبه، همه استان‌ها تو شورای برنامه‌ریزیشون یک مصوبه برنامه تحقق عدالت جنسیتی تو قالب ارتقای وضعیت زنان دارن، همه اینا سنداش هست، همه اینا ابلاغ شده، همه اینا متوقف مونده، یا طرحی مثل تمام‌افزایی سازمان‌های مردم نهاد، نهادهای مدنی تو ایران الان با توجه به مشکلات بسیار حاد اجتماعی که ما داریم و واقعا هم اینا گسترده است، دولت که به تنهایی نمیتونه پیش ببره، دولت باید اعتماد کنه به نهادهای مدنی، نهادهای مدنی واقعی، ولی متاسفانه نوع برخوردهایی که صورت میگیره و اصلا اینکه نهادهای مدنی دیگه به اون شکل مستقل خودشون به رسمیت شناخته نمیشن، تمام اینا نمیتونن اون نقش خودشون رو ایفا کنن و نمیتونن بیان وسط. ما برنامه‌ریزی‌هایی داشتیم و کارهای خیلی خوبی رو برای سازمان‌های مردم نهاد، از توان‌افزایی سازمان‌های مردم نهاد نزدیک 2000 تشکل غیر دولتی در حوزه زنان آموزش دیدن، توان‌افزایی پروژه‌های دائم برای اینها تعریف شده بود و چقدر خوب عمل کردن، ولی خب خیلی از این برنامه متاسفانه متوقف شده. گفتگوی ملی خانواده، ببینید این که باید بشود و این مطالب خیلی زیبایی رو خانم دکتر خزری فرمودن، ولی اینا بحث تئوریه، اینجور جای بحث مردم از ما جواب میخوان، مردم میخوان بگن خیلی خوب شما در حاکمیت چی کار کردید، چه اقداماتی. ما یه برنامه گفتگوی ملی خانواده رو حداقل برای 2 میلیون دانش آموز، مهارت‌های ارتباطی و گفتگو رو برای دختران جوان و بعد بحث گفتگوی بین نسلی، حتی دختر و پسر جوان، این که بتونن چه مهارت‌هایی رو خانواده ها و فرزندان باید داشته باشن برای اینکه بتونن با هم گفتگو کنن، به لحاظ اینکه مطالعات نشون میده ساعت‌های گفتگو کاهش پیدا کرده، کیفیت گفتگو کاهش پیدا کرده، اینا مطالعات جامعه شناختیه. چرا این طرح‌ها ادامه پیدا نکرد؟ چرا همون موقع هم دائم ما متهم بودیم به این بحث گفتگو، حالا بعد از این حوادث باید متوجه بشیم که چقدر گفتگو مهمه؟ یا بحث مسئولیت‌های زنان توی یکی از موضوعات مهم سیاست گذاری، سیاست‌های منتهی به حضور زنان در مسئولیت هست. من اشاره کردم تو خیلی از شورای سیاست گذاری عالی چرا ما زنان رو نداریم؟ ظرفیت زنان یک ظرفیتیه که اگر ازش استفاده نکنیم در واقع داریم نادیده می‌گیریم یه توانمندی ملی رو. امروز زنان تحصیل کرده ما چرا نباید؟ چرا ما پیشرفت‌های خیلی خوبی هم تو اون دوره داشتیم؟ آقای روحانی 30% از مدیران عالی دولتش رو تعیین کرد، گفت باید اینا از بین زنان انتخاب بشن و این اتفاق تو وزارتخونه ها شروع شد. معاونین وزرا، بسیاری از وزرا 2 معاون زن، 1 معاون زن، حدود نزدیک 100 نفر ما داشتیم همتراز معاون وزیر. استاندارا برای اولین بار، ما تا الان خیلی جالبه، هیچ استاندار جرئت نمی‌کرد تا قبلش معاون زن بذاره، حدود 17 معاون استاندار از بین خانم‌های توانمند و همه موفق. این تقریبا اول دولت بوده، 5% بود مدیران عالی، مدیران عالی و میانی زنان، مدیران مدارس حساب نکنید، این محاسبه‌ای که گاهی اوقات ما می‌بینیم که این عدد رو می‌برن بالا، مدیران مدارس دخترانه مدیر عالی نیستن. چرا اینا ادامه پیدا نکرد؟ این چه مشکلی داشت؟ این که جز مسائلی بود که واقعا میتونستم مشترک بودم و موضوعات خیلی زیاد دیگه‌ای که متاسفانه ما بیش از 200 پروژه مشترک با دستگاه‌های مختلف داشتیم یا متوقفه یا اصلا ما گزارش از درش نه تو پورتال میبینیم نه تو برنامه های خانم دکتر میبینیم. از من اینا رو سوال میکنن و از من خواستن، گفتن بپرسید بگید خب چی، ما به چی امیدوار باشیم؟ شما باید اصلاحات ساختاری انجام بدید که ما احساس بکنیم امید هست برای آینده. شما باید سهم مشارکت ما رو در سیاست گذاری و تصمیم گیری ها تو انتخابات پیش بینی بکنید. چی شد بعد از این همه واقعا درد و رنجی که تحمیل شد به این مردم؟ واقعا ما چی کار کردیم؟ جواب چیه؟ چرا نمیتونیم امید آفرینی داشته باشیم؟
این سوالات من باید از خانم دکتر بکنم. مدر حالا وقت بده خانم دکترم جواب بدم. بس ما دقیقا اینه، چی شد؟ یعنی واقعا چه کار کردیم؟ چه کار انجام شد در دوره قبل؟ حقیقتا من دیگه نمیخوام بگم آوار برداری، ولی خب ببینید مثلا قرار بوده تو برنامه ششم 20% کاهش طلاق داشته باشیم، بعد آخر برنامه ششم 8% افزایش طلاق داریم. اینا یعنی چی؟ خیلی از موارد از این قبیل. ببینید ساختار ارتقا که پیدا نکرده هیچ. شما در سال 92 میبینید پست مشاوره زنان ازشون گرفته میشه. خب دولت همون ماهای اول میاد چه کار میکنه؟ تغییر ساختار میده و میاد برای ارتقا زنان مشاوران زنان رو پستی بهشون میده در سطح معاون معاون وزیر یا مدیر کل. خیلی حرفه. یعنی اون چیزی که اصلا ازشون گرفته شده بود میاد ارتقا میده، بعد میگه در همه شوراها باید مشارکت کنن، بعد میگه اینها در بحث‌های زنان و جمعیت و خانواده و اینها حق به تو دارن. این اهمیت دادن به زنان هست. در مناسب تصمیم گیر زنها رو میذاره. در سفرهای استانی و تصویب پروژه ها شما در هیچ دولتی سابقه نداشته. به صورت ویژه برای زنان تصویب میشه طرحایی. بیش از 1,000 میلیارد دلار در این سفرهای اخیر تصویب شده برای زنان، به بهداشتشون، ورزششون، نشاطشون، بحث‌های آسیب‌های اجتماعیشون، ازدواج و امثال این مواردی که نیازهای واقعی زنان هسته. دو تا طرح کلان رو معاونت داشته. من تعجب میکنم چرا خانم دکتر اطلاع ندارن. این همه ما اطلاع رسانی کردیم. کسب و کار پایدار خانواده محور و مشاوره زوجین در 4 سال اول زندگی، که کسب و کار پایدار خانواده محور الان داره در 21 استان اجرایی میشه با تعداد زیادی کارآفرین زن، تعداد زیادی از همین انجمنها و گروههای مردم نهاد و سمنها که ذکر فرمودن، اینا فعالن. کی گفته اینا خوابیده؟ اینا خیلی فعالتر شده و خیلی فعالتر از قبل و خیلی جدیتر داریم پیگیری میکنیم کار رو. بعضی از قانونهایی که عملیاتی نمیشده تلاش کرده معاونت زنان با فعال کردن وزارتخونه اینا رو عملیاتی بکنه. بحثایی مثل دهه 60 ها، چارقلوها، برای اینکه نمونه هایی باشه از اینکه ببینیم اینها به میدان اومدن. یه چیزایی که مشترک بین زن و مرد هست ولی بیشتر زنها منتفع ازش هستن، مثل معلم ها، رتبه بندی معلم ها، تعرفه پرستارا بعد از 10 سال و 15 سال در سال اول دولت اجرایی شده. اینا چیزی کمی نیست، هی وعده داده شده بود بهشون، نه فقط قدر دونست. بیمه زنان شیرده، بیمه زنان باردار تا پایان شیردهی، بیمه کودکان تا پایان 5 سالگی، بیمه ناباروری که آرزو بود در همین سال اول دولت انجام شده. قدردان این زحمت ها و این کارهایی که شده باشین. 6 میلیون بیمه سلامت شدن. خب اینا رو وقتی ما نگیم، هی همش بگیم که چی شده، چرا اینجوری شده و یه جور دیگه نشون بدیم، اینها خیلی اذیت کننده است. مردم ناامید میشن، هی سیاه نمایی بکنیم. ببینیم ما الان همین کنگره زنان رو که داشتیم، اولا که آیورا رو ما به عهده گرفتیم، از پارسال داریم آموزش برای زنان حاشیه اقیانوس هند داریم به صورت مجازی،
که خیلی هم سند 20 دیگه.
نه تو چارچوب
سند 20،
نه تو اولا چارچوب سند 20 هم اگر باشه ما نمیام، ما بگیم با تحفظ چیزایی که خودمون مد نظرمون هست. نه ما داریم آموز، اتفاقا اون سند
که برای شما مصلحت
نه 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 اتفاقا اون سند رو اومدیم، سند اولیه مسئله همجنسگرایی داشت، ما گفتیم این چند تا نکته باید حذف بشه و اومدیم رایزنی کردیم با کشورهای واسه قبول کردن. یعنی این حرکت، این تاثیرگذاری ما باید در بین الملل داشته باشیم. ما گفتیم این موارد باید حذف بشه و تونستیم اونجوری که میخوام آموزش رو تنظیم بکنیم. برنامه زنان تاثیرگذار شما ببین هر جای دیگری بود الان از این تعداد از 96 کشور حضور پیدا کردن زنان تاثیرگذار. حالا یکی از این خانم ها مال کشورهای آفریقایی وزیر زنانشون بود. پارسال هم تو سازمان ملل به من گفت، رفتم دیدار داشتیم، گفتش ببینید من دوره آقای خاتمی اومدم اونجا و یکی از مسئولین زنان منو صدا زد، کشید یه کناری، گفت اینجا خیلی داره به ما ظلم میشه، شما برین ما از حق ما دفاع کنین، شما برین ما نجات بدید. من خیلی احساس بدی بهم دست داد سال گذشته. امسالم اومد و دقیقاً اومد وقتی که آثار بچه‌ها رو دید و دستاورد دخترارو که خیلی نمایشگاه قشنگی بود، که دختران ما 70 تا شرکت بهترین در مرز دانش شرکت کرده بودن و بهترین تولیداتو داشتن. گفت شما که این همه تلاش کردین، این همه بچه‌هاتون موفق بودن، چرا این خانم به من اینجوری گفت اون سال؟ خب چرا ما میخوام از بیرون مشکلمون رو حل کنیم؟ مسئله مثل ورزشگاه رو چرا ما باید بریم به فیفا التماس کنیم؟ وقتی ما خودمون میتونیم زیر ساخت آماده کنیم، چرا نکردیم؟ خیلی از کارهایی که وظیفمون بوده چرا ترک فعل کردیم؟ چرا بعضی از مواردی که الان شما همین ستاد ملی زن و خانواده شما می‌بینید در دوره قبل 4 سال اول که اصلا تشکیل نشد. به هر حال ما این حرفا رو درد دل‌هایی هست که صمیمی می‌کنیم، ولی معتقد هستیم در گفتگو خانم‌ها خیلی خوب می‌تونن گفتگو کنن، خیلی خوب می‌تونن حرفای همدیگر رو بفهمن و اجازه بدین گفتگو خانم‌ها ادامه داشته باشه.